اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز شنبه 16 ماه اپریل سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرهای این ساعت را عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت که اکنون 5 هلیکوپتر قبلا اختصاص داده شده به افغانستان با اوکراین ارسال می شود. کربی در یک کنفرانس خبری در واشنگتن در پاسخ به سوالی گفت بله، اینها امای عبده بود که به افغانستان اختصاص داشت. هلیکوپترها در ذخایر ما موجود است و ما آنها را داریم. ما آن را به افغانستان نفرستادیم، ولی اکنون این هلیکوپترها را به اوکراین می فرستیم. بنابر گزارش ها ایالات متحده 22 هلیکوپتر دیگر را به دولت قبلی افغانستان ارائه کرده بود، اما روند کمک های نظامی بین ایالات متحده و افغانستان بعد از زمان دموکراسی در افغانستان متوقف شده است. بر اساس گزارش بی بی سی، در زمان آخرین رژیم جمهوری در افغانستان نیروی هوایی افغانستان حدود 167 طیاره و هلیکوپتر نظامی داشت که بیشتر آنها از ایالات متحده تهیه شده بود. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده بار دیگر از طالبان خواست که برای حفظ روابط خوب با جامعه جهانی مکاتب را برای تمام دختران افغانستان باز کنند. نت پرایس سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که طالبان نه تنها به جامعه جهانی بلکه به مردم افغانستان نیز وعده‌های خود را زیر پا گذاشتند. او گفت ما به صراحت اعلام میکنیم که اگر تصمیم آنان به زودی لغو و تغییر نکند، پیامدهای جدی را برای تعامل ما با طالبان و برای روابط آنها نه تنها با ایالات متحده بلکه با جامعه بین المللی در پی خواهد داشت. نت پرایس تأکید کرد که هیچ کشور نمیتواند در هیچ زمینه موفق شود که نیمه از جمعیت آن نتواند به مکتب برود. سخنگوی وزارت صحت اداره طالبان روز جمعه گفت که تعداد مراکز واکسیناسیون کرونا ویروس در افغانستان نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. جاوید حجیر به صدای امریکا گفت ما پیش از این در سراسر افغانستان 377 مراکز صحی داشتیم که 16 آن در کابل و 361 دیگران در سایر ولایات فعالیت داشتند. و گفت که روزانه به طور اوسط حدود 8600 نفر واکسین اخذ می کنند. شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان می گوید که عمران خان صدر اعظم پیشین آن کشور مسئول رکود اقتصادی پاکستان است و به گفته وی تا انتخابات ماه اکتبر سال آینده ممکن ماهای دشواری در پیش باشد. آقای شریف روز پنجشنبه هنگام بازدید از یک پروژه مترو در شهر راولپندی از کندی کار توسعه زیربناها انتقاد کرد. او گفت تقریبا تمام سکتورهای اقتصاد تحت رهبری عمران خان راکت ماندند. از سوی دیگر در 4 حمله جداگانه در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی 8 سرباز این کشور کشته و 5 سرباز دیگر مجروح شد. یک مقام ارشد نظامی پاکستان گفت که جنگجویان دیروز یک واسطه نظامی را در ساحه دتخیل هدف حمله قرار دادند. این مقام که نامش افشا نشده افزوده است که سربازان در تبادل آتش کشته شدند. تا اکنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروه نپذیرفته است. در حالی که بیش از 6 هفته از آغاز تجاوز نظامی روسیه به اوکراین می‌گذرد، سربازان اوکراینی با موضع‌گیری در میان خرابه‌های ماریوپول که زمان یک شهر مزدحم در کنار دریای آزوف بود به مبارزه ادامه می‌دهند. همچنین یک روز پس از آن که مسکو با از دست دادن کشتی جنگی مسکوا متحمل یک شکست عمده شد، وزارت دفاع روسیه هشدار داد در واکنش به تحرکات نظامی اوکراین در قلمرو روسیه حملات میزایلی را به کیف پایتخت اوکراین افزایش می‌دهد. اگرچه روسیه تایید نکرد که میزایل اوکراینی به کشتی اصابت کرده است، اما اوایل روز جمعه اعلام کرد که در اقدام تلافی جویانه به کارخانه در کیف که میزایل‌های ضد کشتی را تولید و ترمیم می‌کند حمله کرد. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه گزارش داد روسیه در یک یادداشت رسمی درباره عواقب بی‌سابقه ارسال محموله‌های تسلیحاتی آمریکا به اوکراین هشدار داد. بر اساس این گزارش روسیه هشدار داد که ارسال محموله‌های سیستم‌های تسلیحاتی ایالات متحده و ناتو با اوکراین باعث افزایش بیشتر تشنج خواهد شد و می‌تواند عواقب غیر قابل پیش‌بینی را در قبال داشته باشد. در این حال ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA میگوید شکست های روسیه میتواند باعث شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با استفاده از سلاح هسته‌ای تاکتیکی متوسل شود. اما برنز افزود که تا اکنون شواهد زیادی مبنی بر استفاده روسیه از این سلاح ها به دست نیاورده است. پایان اخبار.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، برخی فعالان حوزه آموزش می گویند که طرح‌های وزارت معارف در بخش پوشش لباس دختران مکاتب و نصاب تعلیمی به شدت افراطی است، اما وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که بحث‌ها برای بازگشایی مکاتب دخترانه در سطح رهبری این گروه جریان دارد و نگرانی‌های فعالین مدنی را به جا خواند. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنیم.
وزارت معارف حکومت طالبان روز پنجشنبه از پیشرفت‌ها در تدوین طرح برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران خبر داد و گفت که این مکاتب دائمی برای دانش آموزان بسته نخواهد ماند. اما فعالان حوزه معارف با اشاره بر این که در حال حاضر نظام آموزشی افغانستان مختلط نیست، پوشش دختران مکاتب اسلامی است و مضامین دینی نیز در رساب تعلیمی وجود دارد، به این نظرند که حکومت طالبان افکار عامه را در این زمینه منحرف می‌سازد. لیلی بسیم، مدافع حقوق زن و فعال حوزه معارف، به صدای امریکا گفت که طی 8 ماه گذشته حکومت طالبان روی چند طرح کار کرده و اکنون وعده سپرده که قرار است مکاتب بالاتر از صنف ششم در 13 ثور برای دانش آموزان باز شود.
یکی طرح پوشش دختران مکتب بود و طرح نصاب تعلیمی که یا بیشتر پوشش افراطی را برای دختران مکتب تحریزی کردن و نصاب تعلیمی را تغییر دادن، چندین مضامین را حذف کردن، مضامین های دینی را در هر صنفی اضافه کردن.
با گفته خانم بسیم، طالبان برنامه های مختص خود را دارند و در صورتی که مکاتب دخترانه هم باز شود، مضامین تدریس خواهند شد که در مدرسه های دیوبند پاکستان طالبان خود فرا گرفتند. برخی دیگر از فعالان حوزه آموزش به این نظرند که اگر نصاب تعلیمی کنونی تغییر کند، جایگزینی بجز از مضامین دینی وجود ندارد، متونی که طالبان خواهان تطبیق آن در مکاتبند. به گفته این فعالان، حکومت طالبان در بخش آموزش میان پسران و دختران تبعیض قائل شده است. عارفه فاطمی و جولیا پارسی، دو فعال مدنی در بخش آموزش:
ما زمان از دست داده میریم. ما دو سال بر کرونا نتانست دانش آموزا دسترسی داشته باشن به مکتب آموزش، از درس پس ماندن و این سال هم بنابر محدودیت ها و اتفاقات و تحولات سیاسی که یک نوع تبعیض بسیار شدید آشکارا و یک نوع ظلم است که بالای زنای افغانستان و دخترها و دانش آموزای افغانستان روا داشتن.
اول خانواده ما هیچ کس حاضر نیست به مکتب برود، چون خبر شدیم بعضی مضامین های اساسی ساینسی مکتب حذف کردن، بجاش مضامین دینی زیادتر جا بجای کردن. به این دلیل اکثریت دخترها هم حاضر نیستن که به مکتب بروند. طالب به هیچ عهد و پیمان خود متعهد نبوده. فکر نکنم که بازم دختران مکاتب دختران باز شود و دختران دوباره به مکتب بروند. این یکی از کارهایی است که میخواین به رسمیت شناخته شوند.
از سوی هم فتانه، یک از آموزگاران شهر کابل، به صدای امریکا گفت که بر اساس دستور حوزه تعلیمی و وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان، استادان باید در بیرون از مکاتب برقع یا چادری بپوشند، اما در داخل مکتب و هنگام تدریس می توانند این پوشش را بردارند. همچنان خانم فتانه افزود
یک طرح دیگر هم که گفتن وزارت معارف در نظر داره که مکاتب بالاتر از صنف 6 تا 12 را آغاز میشه، اما با تغییر نام کیر گفتن به مدرسه تبدیل میشه. هرگاه اگر مکاتب به اسم مدرسه تبدیل شوه، شاید دخترای ما که از صنف 12 فارغ میشن به مشکل مواجه شن.
اما وزارت معارف حکومت طالبان اکثر موارد را که فعالان حوزه معارف یادآوری کردند رد کرد. عزیز احمد رایان رئیس نشرات و سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که نصاب تعلیمی برای سال روان تغییر نکرده است، ولی در سال آینده بازنگری خواهد شد. همچنان آقای رایان پافشاری بر پوشش برقه و یا چادری از سوی آموزگاران را رد کرد و گفت که فقط توصیه برای حجاب شده است. پوشش کنونی آموزگاران و دانش آموزان نیز مشکل ندارد.
نه مکاتب به مدرسه تبدیل می شود، ما تضمینش می دهیم. نه در حجاب کدام تغییر مارد می شود. همین حجاب قبلا نه اسلامی بود، حالا نه اسلامی است و آینده ان شاء الله اسلامی است، و نه کدام قوانین سختگیر حکیم می شود. هیچ مشکل واکیم نمی شود و این مشکل اشارات در طریق پرستت حل می شود.
رئیس نشرات وزارت معارف گفت که هنوز تاریخ برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران مشخص نشده، ولی بحث ها در سطح رهبری طالبان در این خصوص جریان دارد. با این حال 8 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما تا اکنون دروازه های مکاتب را برای دانش آموزان دختر باز نکردند، در حالی که طالبان وعده کرده بودند که با آغاز سال تعلیمی 1401 خورشیدی مکاتب متوسطه و لیسه دختران را باز می‌کنند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می‌توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
در ادامه گزارش ها، وزارت معارف حکومت طالبان می گوید که این گروه و تمام حقوق افغان ها به ویژه حقوق شرعی زنان و دختران به شمول حق آموزش متعهد است و تلاش ها برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران جریان دارد. در ادامه دادخواهی ها برای گشایش مکاتب دختران متوسط و لیسه در افغانستان، طالبان از کار روی کوریکولم جدید تحصیلی خبر دادن. برای بحث بیشتر در این مورد همکارم سحر عظیمی با مونسه مبارز فعال حقوق زنان مصاحبه را انجام داده است که این مصاحبه به سمع شما رسانیده می شود.
آیا تغییر کوریکولم بهانه است یا خبری از تغییر نصاب تعلیمی معارف برای دختران وجود دارد فعلا؟
بحث کریکولم، بحث طرز العمل، این مسائلی را که طالبا بیان میکنن و دلیل میگوین برای مردم و برای جامعه جهانی و برای رسانه ها قطعا یک بهانه است و بحث کریکولم و طرز العمل در توان طالبا نیست. طالبا توانایی و ظرفیت از این ندارن که برای معارف افغانستان کریکولم وضع کنن، طرز العمل یا پالیسی وضع بکنن. مثلا مسئله سیاسی است. نگرش طالب بر مسائل زنان و بسته شدن دروازه های مکاتب بر روی یک نسل یک نگرش سیاسی است، نه یک نگرش شرعی و اسلامی. به خاطر تحت فشار قرار دادن جهان، اولین کشوری هست که اولین حکومتی است که در تاریخ سیاسی بشر ملت خود را به گروگان گرفته و آن هم نصفی از پیکر جامعه را تا اینکه منافع سیاسیشان تامین شود. بحث طرز العمل، بحث قوانین و مقررات کاملا یک بحث غلط و به اساس است. بحث از اینکه معارف و مکاتب دخترانه چگونه طرز العمل برش وضع کنن، بحث دیدگاه شریعت چی هست، این مسئله کاملا به اساس است. به خاطر از اینکه مکاتب دخترانه و مکاتب نسوان از گذشته های دور به این طرف آموزش دختران کاملا با طرز العمل پوشش مشخص، مکاتب دخترانه جداگانه هست، مدیریت ها فرق میکنه، همه تحت مدیریت طبقه اوناست در مکاتب دخترانه با پیش میره، پوشش هم مشخص است که هیچ نوع تضادی با شریعت و اسلام نداشته. بنان کاملا این ادعا یک ادعای غلط است. نگرش سیاسی هست، تصامیمی از اینا تصامیم سیاسی هست تا اینکه دنیا را تحت فشار قرار بدن که اینا را به رسمیت بشناسن یا منافعشان تامین شوه. برای از اینکه طالب در یک موقعیت نامطمئن قرار داره، از یک طرف اگر بیاید این تمام پرنسپ ها را به رسمیت بشناسه، این ارزش ها را و این ارزش ها را در طول دوره 25 سال جنگ و انسان کشیشان، اینا سربازای خشینشان به خط نبرد به نام دین خدا و رسول آوردن و گفتن که در مکاتب، مدارس، آموزشگاه ها، ادارات دولتی فساد است، فحشا است و شما بیان جهاد بکنین، کشته شوین و به اورای بهشتی برسین. به این خاطر وقتی که در یک موقعیت نامطمئن قرار داره، اعتماد آنچنانی بین جامعه جهانی مشخصا آمریکا و طالب با وجود نیامده، طالب نگران تجربه سال 2001 از آدرس آمریکا و سازمان ملل است و از طرف دیگه هم جز این که حمایت نیروهای خشین دیگر هیچ نوع ابزاری نداره که به قناعت کشورهای همسایه منطقه و همچنان جهان و مشخصا به قناعت مردم افغانستان بپردازه. به او خاطر اگر اینجا بیاید و این ارزشهایی را که وارونه برای سربازهای خشین جلوه داده بود بپذیرند بدون قید شرط، اونجاست که اون سربازا سلاح خود را میگذارن و میفهمن که این رهبرات دنبال قدرت و چوکی جنگیدن، نه بحث خدا و رسول بوده.
و این در با معذرت، به خاطر که فرصت محدود است میخوایم بیشتر در مورد موضوعات مختلف هم در داخل بحث با شما صحبت کنیم. بر اساس شماری از گزارش‌ها، دختران و سران گروه طالبان در کشورهای قطر و پاکستان تا درجه تخصصی تحصیلات عالی خود سپری کردند. به نظر شما آیا واقعا گروه طالبان با تحصیل دختران مشکل دارن یا تصمیم گیرنده کسی دیگه است؟ در این وسط
دیگه شکی نیست که طالبان اختیار و صلاحیتشان پیش خودشان نیست، تصمیم گیرنده ها هم کسی دیگری هستند و نگرششان هم بر مسائل زنان نگرش شرعی نیست، بلکه نگرش ابزاری هست. شما میبینید که دختر آقای شاهین عضو تیم فوتبال مکتبش است یا دانشگاهش است و دخترایشان در کشورهای مختلف در دانشگاه های مختلف که اونجا هیچ نوع پوشش اسلامی رعایت نمیشه دست میخوانند. پس به این معنا که از لحاظ ازی که آمدن برای زن افغان محدودیت وضع میکنن و جنبه شریعت برش میتن که دروغ وارونه میتن همه چیز را، دیدگاه اسلام و شریعت پیرامون زنان و معارف مشخص است، پس این برای مردم افغانستان و تمام دنیا ثابت میسازه که اینجا یک نسل به گروگان گرفته شده تا این که منافع از اینا تامین شود، تا اینا در موقعیت مطمئن قرار بگیرن، تا اینا به رسمیت شناخته شوند. دونن این بحثی از این که طرز عمل چی میکنه، پالیسی چی میکنه، کاملا غلط است. اینا ظرفیت پالیسی سازی و استراتژی سازی و پلان سازی را ندارن.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های محترم، بانک جهانی روز چهارشنبه با نشر اعلامیه با اشاره به سکتورهای زراعت، منابع طبیعی، جمعیت جوان و بهبود امنیت در افغانستان گفت که مسیر بدیل برای اقتصاد افغانستان موجود است. این بانک گفت که از سقوط اقتصادی افغانستان جلوگیری شده می تواند اگر این کشور کمک های بین المللی دریافت کند و حکومت طالبان به حقوق بشر احترام بگذارد و امور مالی خیش را به درستی مدیریت کند. همکارم داود صدیقی این موضوع را با آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، به بحث گرفته که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
این گپ واقعی است و ما مجدود است و گفتن که اگر یعنی با اگر است اینا با جامعه بیندنی تعامل میکنن، دولت برسد و کمک های جامعی جمع و امور اقتصاد مصنوعی خارجی که متکی با کمک های خارجی بود میتونه.
طوری که دیده میشه حکومت طالبان به خاطر نقض حقوق بشر در افغانستان با بحران روبروست. آیا این گروه ظرفیت و کادرهای لازم برای احیای دوباره اقتصاد افغانستان دارن؟
من شما عرض بکنم که طوری که سخنگوی وزارت امور خارجی امریکا هم اشاره کرد، وقتی که شما نصف نفوس جامعه را از سقف تحصیل محروم کنیم، که من میگم که نصف نیروی کار را از کار محروم کنیم و نصف نفوس جامعه را حقوق شما در نظر نگیرین، این خودش ابقای عقب ماندگی و مانعی بسیار جدی بر سر راه پیشرفت است. دومی که یک حکومت مقتدر ملی میتونه یک بستر سیاسی مناسبه که برای رشد اقتصادی فراهم بکنه. تا وقتی که حمایت مردم از حکومت وجود نداشته باشند و موانع بسر راه حکومت به وجود نیارن، حکومت نمیتونه که وظایف اقتصادی خود انجام بده. و باز افغانستان کشور جدا از دنیا نیست، در داد و ستودهای بین‌المللی باید ما دخیل باشیم و در شرایطی که ما برسیم چنافتان شدیم، ما یک دولت مقبول و طرف پسند مردم افغانستان، منطقه و جامعه جهانی نداشته باشیم، موانعی بین حیات زیادی بر سر رای رشد اقتصادی وجود میه.
بله.
ما این دیگه قرض گرفتن نمیتونیم، انستیتوشنهایی که قرضه میدن مانند بانک جهانی، بانک شرافی و سیری و IMF یا با یک کشوری که رسمیت شناخته نشده باشه عامل نمی کنه.
بله، بر اساس آمار سازمان ملل متحد حدود 95% مردم افغانستان در حال حاضر غذای کافی نداشته و 9 میلیون نفر در معرض خطر قحطی قرار دارند. از نظر شما در کوتاه مدت در جلوگیری از بدتر شدن بحران اقتصادی افغانستان چه اقداماتی را باید طالبان انجام بدن و چه اقداماتی را باید جامعه جهانی روی دست بگیره؟
خب ما چرا اول خود سوال همی است که چرا همیشه ما در این حالت باشیم که به حداقل مسائل خوشحال شویم و فکر کنیم که این راه نجات است؟ افغانستان یک کشور بسیار ثروتمند است، معادن سرشار دارد و آبای سرگردان برای تولید برق و نیروی کار بسیار فعال و مستعد دارد. میلیون ها جوان ما میال استعداد کار دارند و میتونن در بازار کار رقابت کنن. ایواز از این که ما به فکر خودکفایی اقتصادی باشیم و مملکت از فقر نجات بدیم، نباید میشه ما به این فکر باشیم که چگونه گدایی کنیم تا شکم گرسنه‌های خود سیر بکنیم. چرا ما اصلا گرسنه باشیم؟ ما خب مستحق از این نیستیم. ما یک ملت هستیم که با شکم گرسنه در بالای گنج خوابیدیم. اما بعض کرد در شرایطی که حال تحمیل شده بالای ما هم در شرایط آمدن و افغانستان به وضعیت بسیار بد قرار داره و سال 2020 در این روند شروع شده بود و تولید ناخالص ملی ما سیر نزولی داشت، درآمد ناخالص ملی و عاید سرانه ملی ما هم سیر نزولی داشت، ولی با آمدن طالبا و اقتصاد مصنوعی که متکی به کمک‌های خارجی بود ما هم فرو ریخت، برای کمک‌های خارجی قطع شد. حال ما در حالی از اینکه ما به شکل عاجل باید چاره گرسنگی و فقر مردم بکنیم، در حالی از این باید دوستای افغانستان به این فکر باشن که راه نجات چیست. میگه سرش که از روخم پاک کرده اصل علاجی بکن که از دلم خون نهید. باید یک اقتصاد خودکفا متکی به منابع داخلی باید داشته باشیم و این کاملا ممکن است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
چین روز جمعه از ایالات متحده خواست که به اصل چین واحد پابند باشد و از اظهارات غیر مسئولانه در مورد موضوع تایوان خودداری کند. این تقاضا در حال بیان می شد که شمار از قانونگذاران امریکایی در بازدید از تایوان صریحاً حمایت خود را از دموکراسی این جزیره اعلام کرده و به چین هشدار دادند. 6 سناتور امریکایی صبح روز جمعه با تصیح اینگ وینگ رئیس جمهور تایوان دیدار کردند. گزارش برگرفته از خبرگزاری اسوسییتد پرس و رویترز را در مورد سفر اعضای کنگره آمریکا به تایوان و واکنش چین را از ژیلا سمی مشنوید.
نانسی گرام سناتور جمهوری خواه که در جمع هیئت بازدید کننده از کنگره ایالات متحده روز جمعه از تایوان دیدن کرد، گفت که ترک تایوان به معنای کنار گذاشتن دموکراسی و آزادی است.
بنابراین این قول من به شما و مردم تایوان است. ما شروع خواهیم کرد که چین را مجبور کنیم تا در مقابل اقداماتی که در سرتاسر جهان انجام می دهد بیشتر پاسخگو باشد.
ژاو لیژیان سخنگوی وزارت خارجه چین دیدار این هیئت را محکوم کرد و با اشاره به تمرینات نظامی اخیر که در مناطق روبروی تایوان انجام شد گفت که این تمرینات یک اقدام متقابل در برابر اقدامات منفی اخیر ایالات متحده از جمله سفر هیئت از قانونگذاران به تایوان بود. لی جیان گفت که با نهایت صمیمیت و تلاش برای چشمانداز اتحاد مجدد مسالمت آمیز تلاش خواهند کرد، اما این گزینه را برای خود محفوظ می دارند که تمام اقدامات لازم را در قبال مداخلات خارجی و فعالیت های تجزیه طلبانه تعداد از جدایی طلبان انجام دهند.
اعضای کنگره آمریکا باید مطابق با سیاست چین واحد که توسط دولت آمریکا حمایت می شود عمل کنند و مفاد سه بیانیه مشترک چین و آمریکا پایبند باشند. ما مبادلات رسمی با تایوان را متوقف کنند و نباید هیچ گونه رفتار غیر مسئولان انجام دهند.
سناتور رابرت منندز از نیوجرسی در سخنرانی خود از دموکراسی تایوان و جایگاه جهانی آن به عنوان تولید کننده مدارهای برقی که در همه چیز از موتر گرفته تا تلفن‌های هوشمند استفاده می شود تمجید کرد و نسبت به عواقب وضعیت جاری در این جزیره هشدار داد.
With Taiwan producing 90% of the world's high-end semiconductor
با توجه به اینکه تایوان 90% از محصولات مدارهای مجتمع پیشرفته جهان یا چپ را تولید می کند، کشور با اهمیت جهانی، پیامد جهانی، تأثیر جهانی است و بنابراین باید درک کرد که امنیت تایوان تأثیر جهانی خواهد داشت.
هیئت 6 نفره از قانونگذاران آمریکایی روز پنجشنبه در یک سفر از پیش اعلام نشده وارد تایوان شدند و با تسینگ بون رئیس جمهور تایوان دیدار کردند. تایوان از حمایت مستمر ایالات متحده توسط دولت بایدن دلگرم شده است، اما این امر روابط ضعیف چین و ایالات متحده را تیره کرده است. رئیس جمهور تایوان با استقبال از سفر این هیئت آمریکایی گفت که تهاجم روسیه به اوکراین نشان می‌دهد که کشورهای دموکراتیک باید اتحادهای خود را تقویت کنند و از تهدید کشورهای خودکام نسبت به صلح منطقه جلوگیری کنند.
وزارت خارجه آمریکا در واکنش به هشدار روسیه در مورد پیوستن سویدن و فنلاند به ناتو گفته است که این سازمان نظامی سیاست در باز دارد و ناتو به کشوری که به اعضای آن حمله نکند تهدید نیست. در همین حال یک کارشناس ژاپنی میگوید که گسترش ناتو به سوی شرق سبب تشدید تنش‌های بین روسیه و اوکراین میشود. برگردان در این گزارش را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
فنلاند و سویدن کشورهای اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به مراحل مهم در مسیر عضویت احتمالی ناتو رسیدند، زیرا حکومت فنلاند یک گزارش امنیتی برای قانونگذاران صادر کرد و حزب حاکم سویدن بازنگری گزینه‌های سیاست امنیتی را آغاز نمود. There is no change because we believe that NATO's open door. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که این به ائتلاف ناتو بستگی دارد که تعیین کند و تنها ائتلاف ناتو تعیین می‌کند که عضویت آن چگونه باشد.
Would not be concerned that the expansion of a defensive alliance.
ما نگران نخواهیم بود که گسترش یک اتحاد دفاعی کار جز ارتقای ثبات در قاره اروپا انجام دهد. اکنون البته هر کشوری که خواستار آن است باید معیارهایی را که در منشور ناتو ذکر شده است رعایت کند، موافقت خود ائتلاف را دریافت نماید، اما باز هم ناتو یک اتحاد دفاعی است که برای دفاع و تقویت وجود دارد و ناتو برای کسی که به ناتو حمله نمی کند تهدید نخواهد بود.
حمله روسیه به اوکراین در 24 ماه فوریه باعث افزایش حمایت از پیوستن به ناتو در دو کشور سنتی شمال اروپا و غیر متعهد از نظر نظامی شد. نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثریت پاسخ دهندگان مایل به پیوستن فنلاند به ائتلافند و حامیان ناتو در سویدن به وضوح تعدادشان بیشتر است. پس از این که نیروهای روسی از مناطق اطراف پایتخت خارج و در شرق اوکراین متمرکز شدند، فرانسه اعلام کرد که سفارت خود را در آن کشور از شهر غربی لفیف به کیف باز می‌گرداند. با این حال تاریخ برای این انتقال اعلام نشده است. در همین حال تاکاگا فوجیتا رئیس عمومی یک گروه مدنی در مصاحبه با رویترز گفت که غرب و ویژه ایالات متحده باید مسئولیت بحران اوکراین را بر عهده گیرد. او گفت که با دیدگاه پروفسور جان میرشمیر از دانشگاه شیکاگو موافق است که گفته است ایالات متحده و ناتو مسئول این بحران اوکراین هستند. فوجیتا گفت پس از پایان جنگ سرد ناتو با گسترش به سمت شرق ادامه داده و بدون وقفه فضای امنیتی استراتژیک روسیه را تحت فشار قرار داد که این یک نوع تداعی ذهنیت جنگ سرد است. وی علاوه کرد
شیکاگو دایک نو
موجودیت ناتو تا به امروز یک مشکل بزرگی است. گسترش متداوم آن به سمت شرق تنها به تشدید تنش‌های منطقه‌ای و تحریک روسیه کمک می‌کند که هیچ فایده‌ای ندارد. من با گسترش ناخواسته ناتو به شرق مخالفم. این کاملاً اشتباه است و فقط تنش‌ها را تشدید خواهد کرد. برای کشورهای اروپایی هیچ زمینه‌ای برای حمایت از تصمیم ناتو مبنی بر این که باید به سمت شرق گسترش یابد وجود ندارد.
فوجیتا علاوه می‌کند که در حال حاضر مذاکرات روسیه اوکراین به بنبست رسیده است و ایالات متحده و ناتو با ارسال سلاح به اوکراین نقش مهمی در شعله ور ساختن آتش جنگ داشته است. این در حال است که ایالات متحده و ناتو همواره تاکید کردند که وارد جنگ نظامی در اوکراین نمی شوند، اما سلاح و مهمات را که می تواند در تقویت صفوف اوکراین در برابر تهاجم روسیه مامد واقع شود به کیف فراهم خواهد کرد. شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفت.